جدایی کودکان غزه از خانواده هایشان در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری با آوارگی، بازداشت و مرگ و میر افزایش یافته و برخی از کودکان به تنهایی در بیمارستان ها زندگی می کنند. کودکان غزه هم حق زندگی دارند، اما زندگی نمی کنند. پناه کودکان باشید. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
9:31 دقیقه است و اینجا رادیو تهران، شبکه رادیویی تهران و صدای پایتخت که همراه لحظه‌های صبحگاهی شما عزیزان. ازتون دعوت میکنم از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا، سلام و ارادت به شما شنونده های عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. صبحتون بخیر باشه دوستان، ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. آرزوی تندرستی براتون دارم و آرزوی این که ساعتهای خوبی رو پیش رو داشته باشید در روزی که آغاز کردید و چند ساعتی ازش گذشته. امیدوارم فرصت این رو داشته باشید ما رو بشنوید در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید و ما بتونیم راهنمای خوبی براتون باشیم و اطلاعات خوبی رو توی این برنامه در اختیار شما بگذاریم. اون چه که برای شما هم آشنا هست این هست که برنامه از رادیو تهران بپرسید تلاشش در این مسیره که به پرسش های شما شنونده های عزیز پاسخ بده. شما سوالتون رو به 3094 میفرستید و ما با دعوت از میهمانان و کارشناسان حاذق در حوزه های مختلف به پرسش های شما جواب میدیم. دانش، اقتصاد، حرف و مشاغل گوناگون زمینه‌هایی هستند که ما بر اساس اونها موضوعاتی رو تعیین می‌کنیم و به شما شنونده‌های عزیز سعی می‌کنیم که با همین پاسخ‌هایی که اشاره کردم داده میشه توی برنامه بتونیم روش کار بهتر، شغل بهتر، درآمد بهتر و البته داشتن اطلاعات بیشتر در زمینه‌های مختلف رو یاد بدید. با ما همراه باشید در برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید.
خیلی از دوستان در مورد نقشه راه یک مدیر حرفه‌ای سوال می‌کردن. چه کسایی؟ شاید دوستایی که یک کاری می‌خواستن بکنن ولی چیزی به ذهنشون نمی‌رسیده، یا دوستایی که یک ایده دارن ولی نمی‌دونن که از کجا باید شروع کنن، یا یک کسی که می‌خواد برای خودش کسب و کار راه بندازه.
ما انسان‌ها توی هر جایگاه شغلی که هستیم به دنبال کمال‌گرایی و ارتقا هستیم. اینم کاملاً طبیعیه و به خاطر ذات انسانه که به دنبال کمال‌گرایی پیشرفته.
اما این دنیای واقعی کسب و کار المان‌های زیادی رو داره، از توسعه فردی گرفته تا ایده پردازی تا فروش و خدمات پس از فروش.
همچنین کسی که به یه ایده جدید تو ذهنش میرسه و نمیدونه این ایده رو چجوری و به چه شیوهی باید پیاده کنه، یا حتی سعی میکنه که کسب و کار جدیدی راه اندازی کنه و مشاورین مناسبی نداره، ممکنه نگرانی از رسیدن به شکست اونو از تأسیس کسب و کار یا شرکت اصلا منصرف کنه. به همین دلیل مدیریت کسب و کار خیلی مهمه و میتونیم به یکی از مساق‌های دیگه اهمیت اون این نکته رو اشاره کنیم که در دانشگاه یه رشته به خصوص برای این موضوع داریم.
توی توسعه فردی باید به اینها بپردازیم که باید بین کار و زندگی تعادل برقرار بکنیم. چرخ زندگیمون باید متعادل به چرخه. باید از مغزمون و ویژگی‌هایی که داریم اطلاعات کافی داشته باشیم.
به همین جهت ما هم در برنامه از رادیو تهران بپرسید سعی می‌کنیم که به صورت هفتگی به این موضوع بپردازیم و از شما عزیزان همیشه همراه خودمون هم دعوت می‌کنیم که پرسش‌های خودتون رو درباره مدیریت کسب و کار و نکات مختلف این حوزه به ما منتقل کنید. راه ارتباطی شما هم سامانه 3094 رادیو تهران هست. لطفاً از همین الان تا 30 دقیقه آینده همراه برنامه خودتون باشید. متشکرم.
۳۰۹۴ و برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز و چهارشنبه هایی که معمولاً میزبان جناب آقای مهندس پیمان ریحانیان هستیم برای اینکه راهنمای شما باشن در زمینه کسب و کارهای مختلف و مشاوره شغلی که همه ما توی کار بهش نیاز داریم. چه قرار باشه کاری رو راه بندازیم، چه قرار باشه که راه در واقع مسیر شغلیمون رو بهتر پیش بریم و دنبال درآمد بیشتر باشیم، بخوایم جایگاهمون رو بهتر بکنیم، کار رو توسعه بدیم و البته کسانی که دنبال این هستن که ایده مناسب برای کاری پیدا بکنن حتما نیاز به مشاوره شغلی دارن. اگر که توی این حوزه ها دوچار چالش هستید، امروز آقای مهندس پیمان ریحانیان به صورت حضوری توی استودیو حضور دارن، هستن کنار ما و راهنمایی شما شنوندای عزیزمون. جناب آقای مهندس ریحانیان خیلی خوش آمدید، سلام، صبح بخیر و ما در خدمت شما هستیم. امروز هم انشالله راهنمایی برای شنوندامون.
درود بر شما سرکار خانم هاشمی، سلام ویژه دارم به همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم که مطالب امروز براشون مفید باشه.
خیلی متشکرم. یک به 3094 فرستاده بشه آقای ریحانیان، قراره که مشاوره برای شنوندهای ما به شکل
بله.
رایگان در
حتما
نظر بگیرید.
از سمت همکاران من باشون تماس گرفته میشه، یک وقت مشاوره ای رو به صورت کاملا رایگان براشون تعیین میکنم و من در خدمتشون خواهم بود.
بسیار هم عالی، این نکته رو گفتیم که بریم سراغ 3094 و سوالها. راه اندازی کسب و کار یه بحث آقای مهندس ریحانیان و بحث مدیریت کسب و کار هم جایگاه خودشو داره. حالا قبل از اینکه بخوام به طور مشخص سوال دقیق شنونده رو بپرسم، اصلا یه کلیت به ما بدید، چطور میشه یه ایده کسب و کار موفق رو شناسایی و ارزیابی کرد که بعدم بشه حالا اینو مدیریتش کرد و پیشش برد؟
امروزه به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی و هوش‌های مصنوعی، ایده‌های بسیار زیادی در مقابل افرادی قرار می‌گیره که می‌خواهند یک کسب و کار جدیدی رو راه‌اندازی بکنن، ولیکن لزوماً تمامی این ایده‌ها ممکنه که مفید و سودآور نباشه و ما باید حتماً یک ایده رو اول کامل تحلیل بکنیم، آنالیز بکنیم، ببینیم که این ایده ما قرار هستش که چه مشکلی از مردم رو حل بکنه. باید ما به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک صاحب کسب و کار، در درجه اول دنبال نیازهای اون بازار هدفمون باشیم و برای اون نیازها بتونیم یک ایده رو بپرورونیم. اگر ایده ما بتونه نیازهای جمع زیادی از مردم، طیف زیادی از مردم رو پوشش بده، قطعا اون ایده خوبی هست و بعد مراحل بعدی کار سوداوری و اون اتفاقات مالی هستش که ما باید در تأمین اون مواد اولیه، تأمین سورس هایی که به عنوان منابع انسانیمون میخواییم در نظر بگیریم، بتونیم سوداوری اون کسب و کار رو هم تأمین بکنیم و با خیال راحت در اون کسب و کار بتونیم سرمایه گذاری بکنیم.
بله.
البته نظرسنجی از مردم هم میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه بدونیم حس و حالشون نسبت به این ایده ما چی هست و خب این هم روش آماری خاص خودشون
داره. نظرسنجیه میخواستم بپرسم چجوری صورت بگیره؟ گفتید روش آماری خاص خودشون داره، یا یه کار خیلی سختیه یا اینکه نه در دسترس و شدنی این نظر
بنا به اندازه اون کسب و کاری که قرار هست انجام بشه میشه روشایی رو پیدا کرد. ممکنه که یک فردی اون ایده خودش رو در شبکه‌های مجازی گسترش بده و یک آمارگیری بتونه بکنه. ممکنه اون فرد پرسشنامه‌هایی رو آماده بکنه در مرکز خرید، در فضاهایی که قرار هست اون ایده پیاده بشه، نظر مردم رو بپرسه و پرسشگرهای اینها رو پر می‌کنن، این داده‌ها رو تحلیل می‌کنن و بر اساس اون داده ها میتونن مسیرشون رو خیلی بهتر تعیین بکنن و پیش برن.
بسیار همالی، متشکرم از این حالا یه مقدمه مفیدی که برای هر کسب و کاری میشه ازش استفاده کرد فرمودید. برم سراغ 3094 سوالایی که داره میرسه به دستمون. گفتن که سعید هستم از شهریار، برای راه اندازی یه کارگاه خیاطی میخوام بپرسم که چی کار باید بکنیم.
وقتی که ما میخواهیم یک کارگاه خیاطی، یک تولیدی رو راه اندازی بکنیم، البته من نمیدونم اندازه این کارگاه و تعداد ماشین هاشون و نفراتشون چقدر است.
نگفتن آقای سعید این رو، ولی این پرانتز رو باز بکنم که سوال هاشون رو میتونن کامل بکنم و باز بیشتر بشه بپردازم.
ولی کن چنین خدماتی، چنین کارهایی همیشه مشتریان خودش رو داره، به شرط اینکه بتونن خوب این خدمات رو ارائه بکنن، بتونن به مردم اطلاع رسانی خوبی بکنن. ممکن هستش که ایشون در تولید مثلا پیراهن مردانه بخوان که کار بکنن، تولید انبوه بکنن، وارد بازار بکنن. ممکنه که خدمات خیاطی بخوان بدهن، مثلا کسی که میخواد کچلوار دستدوزی برای خودش داشته باشه، کسی که میخواد لباسی رو سایز بکنه. در رشته خیاطی چون خدمات مختلفی داره ارائه میشه، باید اون مسیرشون رو مشخص بکنن که بتونیم دقیقا در اون مطلب ما بهشون مشاوره رو بدیم.
بله بسیار خوب. برم سراغ سوال بعدی. قبلش البته اشاره بکنم که شماره یک داره به 3094 به دستمون میرسه. بله. شما شنوندهای خوب مطمئن باشید که حالا بعد از برنامه، ساعتهایی بعد برنامه یا در روزهای آتی باهاتون تماس گرفته میشه. یه وقت مشاوره رایگان که زمان قابل توجهی هم داره، 40 تا 50 دقیقه اشاره کرده بود آقای مهندس ریحانیان، در نظر گرفته میشه براتون و باتون قرار گذاشته میشه، این که به جای خود. اما سوال امروزتون رو هم به 3094 میتونید بفرستید و هر عزیزی که سوالش رو فرستاده باشم این امکان براش برقرار میشه که فرصت مشاوره رایگان رو داشته باشه. از جمله سوالاتی که اومده به 3094 یکیش این هست. آقای محمد هادی نژاد گفتن برای راه اندازی یک کسب و کار جدید چطوری میتونیم تأمین مالی پیدا بکنیم؟
روش‌های زیادی هست برای اینکه یک کسب و کاری بتونه جذب سرمایه و تأمین مالی داشته باشه.
یعنی واقعا یه نفر خودش هیچی پول نداشته باشه، آقای ریحانیان، میتونه بره کار شروع بکنه و پول جذب بکنه؟
قطعا خیر، چون باید یک اعتباری رو ایجاد بکنه. یعنی وقتی که دوستان به بانک هم مراجعه میکنن، باید که یک چیزی رو نشون بدن از خودشون تا اینکه اون اعتبار ایجاد بشه. ولی که با جذب سرمایه ها و صندوق های خانوادگی میشه این کارها رو شروع کرد. بستگی داره به اون نوع کاری که میخوام بکنن، ولی بهترین کار اینه که فرد در درجه اول روی داشته های خودش و اطرافیان خودش بتونه این حرکت رو انجام بده. به مرور که گردش حساب بهتری پیدا کرد، به مرور که سوداوری اون کسب و کار براش مسجل شد و قابل ارائه شد به جاهایی که سرمایه گذاری میکنه، مثل بانک ها، مثل صندوق ها، مثل شرکت هایی که میان و به عنوان شتاب دهنده وارد اون حمایت میشن و مشارکت میکنن در اون کسب و کار، میتونن به این صورت جذب سرمایه بکنن و در قسمت های بالاتر هم خب میتونه به عنوان سهام باشه که بانک ها و شرکت های بزرگ میتونن سرمایه هاشون رو در بورس و در فرابورس میتونن ارائه بکنن. ولی افرادی که میخوان شروع بکنن باید قطعا اول دست و زانوی خودشون بگذارن و نهایتا از اطرافیان خودشون این جذب سرمایه رو داشته باشن.
خیلی هم خوب. بریم سراغ سوالی که با نام باوندی فرستاده شده و گفتن که توی تولید و کارگاهداری استعداد خوبی دارم، ولی در فروش و برگشت پول به مشکل میخورم و سرمایه‌ام رو از دست میدم، چیکار میشه کرد؟ چند بار ضرر کردم توی این زمینه.
حتما باید آموزش ببینن، حتما باید مشاوره بگیرن، به این علت که ما انجام دادن کار به خودی خود برای ما پولساز نیست. من ممکنه که یک فضای خیلی خوبی داشته باشم، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات خیلی خوبی داشته باشم، ولی نحوه ارائه این خدمات رو به مردم بلد نباشم. ممکنه که نحوه ارتباطگیری رو، نحوه مدیریت مالی رو بلد نباشم، فقط یک انجام دهنده خوب باشم. این به خودی خود در این دور و زمونه کارساز نیست و یک صاحب کسب و کار باید در این حال که استاد باشه در اون فن و حرفه و پیشه خودش، یک ارائه دهنده خوب باشه، یک فروشنده خوب باشه، و تا زمانی که همه این بخش رو خودش مسلط نباشه نمیتونه از دیگران هم اون کارایی لازم رو خوب دریافت بکنه.
بله عالی، اینم از راهنمایی این شنونده ما. اما برم سراغ سوال بعدی. گفتن که برای داشتن یک برند قوی، حالا منظور نشان تجاری که ما توی فارسی در واقع معادل کلمه برند رو داریم، این نشان تجاری قوی و متمایز رو اگه بخوایم داشته باشیم چه کار باید بکنیم؟ این سوالی است که شنونده عزیز که چهار شماره آخرشون 2142 هست از شما پرسیدن. آقای مهندس،
ببینید، برندها یا نامهای تجاری باید یک هویت داشته باشن. هویت برند شامل چند نکته خیلی اساسیه. نام خوب برای اون برند انتخاب کردن هست، نامی که به اون ساختار و اون کار اون برند هم بتونه به نوعی مرتبط باشه. طراحی لوگوی مناسب برای اون برند هست که بتونه به عنوان یک نشان تجاری در کنار اون نام تجاری، نشان تجاری هم مهمه، بتونه در فضای تجارت، در فضای تبلیغاتی اون برند رو هندل بکنه و ارائه بده. رنگ سازمانی خیلی مهم هست در برندها، و اینکه شما میبینید مثلا در یک نام تجاری در یک کالای خاص شما مثلا رنگ سبز یشمی رو میبینید به عنوان رنگ سازمانی، در جاهای مختلف اومدن کار کردن و به محض اینکه اون رنگ رو میبینید ناخودآگاه یاد اون برند و اون نشان تجاری میفتید. و بعد روایت برند هست. برندهایی که امروز موفق هستن یک داستان شروع دارن، یک داستانی که چگونه این برند شکل گرفته دارن، و مردم براشون روایت برند بسیار مهمه که این برند اصلا از کجا آغاز شده، چه هدفی رو داره و به کجا قرار هست که برسه.
بله.
و مجموعه اینها، مجموعه اون برنامه ریزی هایی که برای اون برند میشه، دی ان ای برند رو تعیین میکنه، که تمامی این اطلاعات برند در این دی ان ای برند که شامل یک مجموعه اطلاعات هست میتونه به داد صاحب برند برسه و اون رو در فضای کسب و کار میتونه خیلی خوب هدایت بکنه،
مطرحش بکنه و هدایتش بکنه. خیلی هم خوب. و یه سوال دیگه اومده، گفتن که یک جوان از چه سنی کار باید شروع بکنه بهتر هست؟ یه جوان از چه سنی حالا کارو شروع بکنه؟ منظورشون اینه که براش در واقع مفید فایده تره. اینجور توضیح دادن آقای ریحانیان، گفتن که پسرم پشت کنکوریه و مایل به کار هم هست، اجازه بدیم کارم شروع کنه یا بهتره که فقط به کنکورش بپردازم؟
من یادم در زمان تحصیل ما یک روز رو داشتیم برای اینکه بریم و در فضای کار بکنیم و جزء درسمون بود، ولی که نمیدونم هنوز این قضیه ادامه داره یا نه. در دوران دبیرستان خیلی خوبه که بچه های ما از دوران نوجوانی با بازار کسب و کار آشنا بشن. قدیم ها تابستون ها بچه ها رو در تعطیلات می فرستادن برای شاگردی کردن. این شاگردی کردن فقط این نبود که اون بچه پولی رو بیاره برای خانواده و بتونه کمک حال خانواده باشه، برای این بود که این فرد با دنیای واقعی کار آشنا بشه، سختی کار رو، خستگی رو، پول رو بتونه درک بکنه. و هر چقدر که این آشنا شدن در سنین پایین‌تری رخ بده، من نمیگم که کودکان کار داشته باشیم، ولی میگم کارآموزان جوانی داشته باشیم و بتونیم جانشین پروری بکنیم. کسانی که صاحب کسب و کار هستن باید بچهای خودشون رو با کسب و کار خودشون آشنا بکنن تا جانشینان بعدی اونها باشن در اون دنیای کسب و کار. و اگر که ما این کار رو نهادینه بکنیم، مطمئن باشید که آینده اقتصادی کشورمون، آینده بچه هامون کاملا تامین خواهد بود.
بله. و برم سراغ سوال، حالا قبلش باز یک بار دیگه به شماره یک اشاره بکنم که به 3094 همچنان داره میاد. این یک فرصت رو برای شما عزیزان شنونده فراهم میکنه که یه جلسه مشاوره رایگان براتون برنامه ریزی بشه و ازش استفاده بکنید با حضور آقای مهندس ریحانیان که راهنمای شما هستن توی این برنامه. اما بازم 3094 این سوالم جالبه، گفتن چه استراتژی هایی برای ارزیابی و جذب مشتریان جدید میتونه مؤثر باشه. من فکر می‌کنم این شنونده ما به هر حال کار رو تا جایی پیش بردن برای توسعه کار، جذب مشتری بیشتر میخوان و شمارهشون رو هم بگم، 0912-47-51.
ببینید، برای اینکه ما بتونیم مشتریان جدید رو به دست بیاریم، باید در درجه اول مشتری هایی که داریم رو راضی نگه داریم. یکی از بهترین راه‌هایی که میشه مشتری‌های خوب رو ایجاد کرد، ایجاد وفاداری مشتری هست. بتونیم مشتریانی رو با رضایتمند بودن و مشتری‌ها میتونیم به وفاداری مشتری دست پیدا بکنیم. با اینکه ما بتونیم بعد از اینکه خدمات رو ارائه دادیم، بعد از اینکه کالا رو فروختیم، از اونها نظرسنجی بکنیم و اگر عیب و ایرادی در کارمون در نحوه ارائه خدماتمون هست، هم عذرخواهی بکنیم و هم اون رو جبران بکنیم. بتونیم باشگاه مشتریان رو به ایجاد بکنیم و در مناسبت‌های مختلف برای مشتریانمون تخفیف‌ها و برنامه‌های مختلفی رو ایجاد بکنیم که اینها دوباره به سمت کسب و کار ما بیان و باعث بشه که دوستان و آشنایانشون رو هم برای
یه تبلیغی بشه که دوستان و آشنایان رو بیارن. دقیقا. چون خود اینا که ممکن هستن پا برجا باشن،
ارائه تخفیف‌ها، ارائه تخفیف‌های مناسبتی هم بله، خیلی جذاب هست برای مردم. همونطور که ما در پایان سال‌های میلادی و شمسی ممکنه که این تخفیف‌ها رو به مناسبت‌های مختلف ایجاد بکنیم. و بعد حضور خوب در شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای درست و اصولی، استفاده از افراد متخصص در تولید محتوا. صرفا داشتن یک گوشی هوشمند شاید ما رو به اون محتوای مشتری آور منجر نکنه و رعایت این اصول، درست تبلیغ کردن، میتونه که مشتریان خوبی رو برای ما به وجود بیاره.
بله، و این سوالم جالبه، گفتن که خانم عریفی هستم، وقت بخیر از خرمشهر، اگه حالا من درست خونده باشم
بله،
در واقع نام فامیل ایشون رو، و گفتن 4 سالی که قنادی رو انداختم، خیلی هم مشتری از محصول و شیرینی من راضین، من تا چند جا و حتی شهر عوض کردم. روزی ماهانه من روزهای عادی معمولی، روزی ماهانه من روزهای عادی معمولی میانگین روزی 1,000,000. چطوری میتونم این قنادی رو پیشرفته کنم؟ کل وسایل قنادی رو هم توی کارگاه دارم، وسایل رو دارن، روزی 1 تومن هم حدودا گفتن که دارم، میخوام
خیلی کمه. آره، امروز به نظر من خیلی کم هست.
سودو گفتن یا درآمدو گفتن که حالا این
حالا نمیدونم، ولی به هر حال اگر که ایشون شروع بکنن از امکاناتی که دارن استفاده بکنن و در شبکه اجتماعی خودشون آموزش شیرینی پذیر بدن، مطمئن باشن که فروش قنادیشون خیلی میره بالا. این از من داشته باشید. آموزش باعث ایجاد اعتماد میشه برای مردم. وقتی که شما بدونید که میتونید از اون صفحه اجتماعی خانم عریفی استفاده بکنید و مثلا طرز پختن و تهیه نون خامه‌ای رو یاد بگیرید، مطمئن باشید که از ایشون نون خامه‌ای و شیرینی‌های زیادی خواهید خرید و با ارائه آموزش مردم اون ارائه ها رو برای همدیگه منتقل میکنن، شیر میکنن اصطلاحا، و باعث میشه که اطلاعات ایشون خیلی بهتر در فضای مجازی گسترش پیدا بکنه.
درسته.
و در کنار این قضیه هم به مردم بگن که میتونن شیرینی های سفارشی و خاص رو بهشون سفارش بدن و اونها برای مراسم مشتریانشون شیرینی های خاص و ویژه آماده بکنن.
خب بسته‌بندی های ویژه.
دقیقاً. و اون میتونه که خیلی خیلی در جذب مشتریشون کمک بکنه.
بله، عالی. یه سوال دیگه هم بپرسم، گفتن که سلام، راد هستم، با حدود 1,000,000 تومان میشه چه کاری راه انداخت؟ کوره ذوب فلزات چطوره؟ سوالشون اینه. احتمال خیلی زیاد آقای راد. بله،
طبیعتاً کارهایی مثل ذوب فلزات و کارهای اینچنینی کارهای بسیار بزرگ و سوداوری هستند، ولی کن
آیا تومن میشه همچی کاری کرد؟
شاید کوره رو دارن و میخواین که مواد اولیه رو تهیه بکنن، ولی که باید حتما از اون طرف بازار فروشش رو هم به دست داشته باشن، که قطعا کسی که داره اشاره میکنه به ذوب فلزات در این صنعت فعال هست و کار بسیار سوداوری هست و میتونن که این کار انجام بدن.
بله عالی، خیلی ممنونم. زمان ما داره به پایان میرسه، ثانیه های آخر آقای مهندس ریحانیان، خیلی متشکرم از حضورتون توی برنامه، اینکه به خاطر شنونده ها حضور میاد و در استودیو هستید و راهنماییشون میکنید، این عالیه و اعتماد شما شنونده ها. خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم که سوالتون رو به برنامه ما میفرستید در طول هفته توی موضوعات مختلف و البته امروز که حالا این یک رو هم دارید به 3094 همچنان میفرستید. منتظر تماس باشید از جانب گروه آقای مهندس ریحانیان. درود به شما، خیلی ممنونم و خدا
حافظ.
تندرست باشید و اشاره و اضافه بکنم که توی هفته‌ای که گذشت با این گروه همکاران با شما بودیم، بهرام مددی تهیه کننده، پویا رضایی هماهنگی برنامه، صدا برداری برنامه رو امروز مونا شعبانی به عهده داشت، من سعیده هاشمی سیاوشانی در کنارتون هستم. اصلاح کنم، مونا میرزایی عزیز صدا بردارمون بود و مدیر گروه دانش و اقتصاد جناب آقای مهندس فرهاد محمودی که راهنمای ما توی برنامه‌های مختلف هستن. خیلی ممنونم از همراهیتون. آخر هفتهتون عالی باشه، بهتون خوش بگذره و با همدیگه بریم صدای شهر رادیو تهران رو بشنویم. خدا نگهدار شما.
صدای شهر. رانندگی گرامی، استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی کاری است خطرناک و البته خلاف قانون. در صورت ضرورت به پاسخگویی اتومبیل خودتون رو به منتهی علیه سمت راست گذرگاه منتقل کرده و سپس به گفتگو بپردازید. ترافیک. خب، تهران و مسیرهای پرترافیک. بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید سیاد شیرازی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین‌الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان جلفا. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان کرمان تا پل صدخندان. بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از قبل از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم. بزرگراه شهید همت، مسیر غرب و شرق از محدوده شیخ فضل الله نوری، بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید حکیم، مسیر غرب و شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. بزرگراه آیت الله سعیدی، مسیر شمال به جنوب از محدوده میدان آزادی تا خیابان شهید دستقیل. و در نهایت بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از قبل از خیابان پیروزی تا محدوده بزرگراه خاوران پرتردد دیده میشه.
ما ممنوعیت تردد موتورسیکلت رانان محترم رو داریم در هوای بارانی. مطلع بودی؟
نه اصلا، الان از شما میشنوم.
به نظرتون طرح خوبیه؟
خیلی طرح خوبیه، بله، به خاطر خود موتور سوارا که خطر تصادف خودشون تهدید میکنه. آها. به نظر من آره، اول فصل بارندگی معمولا از سری هر سال که فصل بارندگی میشه، اول این یه هفته رو آسفالت چربی میشه، سر موتور سوار سر میخوره، بعد باعث تصادف و ایجاد تصادف یکی دیگه هم میشه. مثلا آره، ماشینی دیگه که از جلو میاد یا از بغل میاد موتور سر بخوره، خب معمولا میره میخوره به اون یکی، ماشینا خسارت به وجود میاد.
این طرح پس طرح بسیار خوبیه. آره. در واقع کمک میکنه به راکب موتورسیکلت ران و دیگران.
بله درسته، همین.
شاهد خدای نکرده تصادف بودید به این شکل که موتور سواری گذر بکنه و حالا ماشین هم بیاد و نتونه کنترل بکنه؟
بله خیلی خیلی، یا به ماشین سر بخوره، بخوره به اون یکی ماشین، خسارت جدی دیده، آسیب جدی به خود موتور سوار وارد شده. بله دیگران هم که ماشینشون خسارت دیده. بله.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب با چکرم که همچنان با ما هستین، شاید فکر کنید که حالا اگر بارون بیاد مثلا من راکب موتورسیکلت باید چه کنم. برخی چیزها عادته و خب گاهی به خاطر در واقع مراقبت از خودمون باید شاید اون عادت رو در اون روز خاص از خودمون دور کنیم. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی میتونه کمک کنه برای اینکه این کارو انجام بدیم. فکر کنید که من شعار میدم، خودم تجربه شو دارم، البته نه موتورسیکلت سواری، ولی اینکه عادت به پشت خودرو نشستن رو داشتم. از زمانی که کنار گذاشتم از وسایل حمل و نقل عمومی دیدم که میشه استفاده کرد. گاهی به سختی میافتم، قبول دارم، در بعضی از مسیرها تلاش میکنم مسیر بهتری رو پیدا کنم، ولی در نهایت باور کنید که بعضی چیزها عادته. خواهش میکنم که مراقب خودتون باشین. یه خبر هم براتون بخونم. پوریا علی مردانی، مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه 42% فوتی‌های تصادفی تهران موتور سواران هستند، گفته حدود 80% از اونها به دلیل آسیب جسمی به ناحیه سر